سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد که دارای همکاری‌های توسعه‌ای سویدن برای حمایت از تغذیه مادران و کودکان افغان 2,200,000 دلار کمک کرده است. با این کمک به 125,000 مادر و کودک در جریان 3 ماه غذای مغذی ارائه خواهد شد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که این کمک از سوی تغذیه 10,000 مادر و کودک جلوگیری خواهد کرد. در بیانیه به نقل از موتینتا چیموکا، نماینده برنامه جهانی غذا در افغانستان، آمده است که امسال 1.2 میلیون مادر در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. بر اساس گزارش‌ها، سویدن از سال 2021 تا 2024 بیش از 30 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده است. مقامات حکومت طالبان در ولایت بدخشان اعلام کردند که در پی رانش زمین در ولسوالی یاوان 3 نفر جان باختند و 1 تن دیگر زخمی شد. حکمت الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، بر رسانه ها گفته است که این حادثه روز دوشنبه در قریه پتاب رخ داد. در ولسوالی یاوان همساله حوادث طبیعی از جمله رانش زمین رخ می داد. مدیر کل بحران ولایت هرمزگان در ایران گفته که شمار جانباختگان انفجار مهیب در بندر شهید رجایی شهر بندرعباس مرکز این ولایت به 70 نفر رسیده است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در حالی است که چند ساعت پیش از این اعلام، محمد آشوری تازیانی، والی هرمزگان، از رسیدن شمار جانباختگان و 65 تن خبر داده بود. در این رویداد که بروز شنبه 26 اپریل اتفاق افتاد، صدها تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز علت رویداد به گونه رسمی اعلان نشده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مناسبت سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، آتش بس سه روزه در جنگ روسیه با اوکراین اعلام کرد. وزیر خارجه اوکراین این اقدام کرملین را که در 28 اپریل اعلام شد صادقانه ندانست و خواستار آغاز فوری آتش بس در این جنگ شد. این دومین بار در ماه جاری است که کرملین خواستار توقف درگیری ها شده. پیشنهاد قبلی برای آتش بس در تعطیلات عید پاک عمدتاً نادیده گرفته شد، زمانی که روسیه و اوکراین همچنان به حملات متقابل ادامه دادند. یک رشته حملات هوایی گسترده از سوی مسکو به سراسر اوکراین شامل این حملات می شد. و ویبهاو سوریانچی، بازیکن 14 ساله تیم راجستان رویالز در لیگ برتر کرکت هند، بیشتر از 100 دوش یا رن کرد و لقب جوانترین بازیکن تاریخ مسابقات 20 آوره را به دست آورد. زمانی که یک بازیکن در یک مسابقه کرکت به 100 امتیاز شخصی برسد، او را سنتوریان می نامند و سوریانشی سنتوریان شد که یک دست آورد خیلی مهم است. او در بازی روز دوشنبه با ضربه از توپ بازیکن افغان راشد خان 6 رن کرد و با این با 100 دوش خود به هدف رسید. این دومین امتیاز بیش از 100 دوش سری در تاریخ لیگ برتر هند بود که با 35 توپ به دست آمد. سوریانشی که چپ دست است، با 38 توپ 101 امتیاز کسب کرد و سپس حذف شد. در این بازی تیم راجستان رویالز با 8 وکت تیم گجرات را شکست داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که حمله نظامی از سوی هند بر کشورش قریب الوقوع به نظر میرسد.
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره، کشورهای ما بسیار آسیب دیده، جوی و جویچ ها و آب که از دریا طرف ما می آمد بلدن خشک شده.
هشدار صلیب سرخ خشکسالی و سیلاب امنیت غذایی افغانستان را به خطر انداخته. سرکوب زنان بحران انسانی در افغانستان را عمیق‌تر کرده، این را سازمان ملل متحد گفته.
شخص خودم من یتیم در دوشم است، مشکلات دو برابر شده. فیلن خودم باور کن که من در 50 یا 100 روپه یا یک پولم کدام خانه که دل به سودانه که 1.5 روپه بوده که من کار میکنم.
و جوانان در حسرت سفر و تفریح.
مانند گذشته که مردم به پارک امیرشاهی یا درونتا می رفتن، حالا دیگر نمی توانند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید که پس از حمله خونین هفته گذشته در کشمیر تحت کنترل هند، حمله نظامی از سوی همسایه‌اش هند قریب الوقوع به نظر می رسد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که تنش‌ها میان دو کشور دارای سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. در حمله‌ای که در 26 اپریل در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفت، در 22 اپریل در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند صورت گرفت 26 تن کشته شدند. هند پاکستان را متهم کرده که از تروریست ها در مناقشه کشمیر حمایت می کند. خواجه محمد آصف روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز افزود:
There is a likelihood that India will attempt.
احتمال دارد که هند تلاش کند به خاک پاکستان تجاوز کند و بعد درگیری نظامی با پاکستان بپردازد. این یک احتمال است، احتمال بسیار روشن و آشکار. این رد شده نمیتواند. خواجه آصف تاکید کرد که نشانه های جنگ از سوی هند افزایش یافته و اردوی پاکستان گزارش های از احتمال حمله را به حکومت سپرده. او جزئیات بیشتر در مورد این که چرا حمله را قریب الوقوع می داند ارائه نکرد. اما وزیر دفاع پاکستان گفت که کشورش در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد، اما سلاح‌های هسته‌ای خود را تنها در صورت بکار خواهد گرفت که تهدید مستقیم علیه بقای پاکستان وجود داشته باشد.
But obviously we have reinforced
اما طبیعتاً می‌دانید ما نیروهای خود را تقویت کرده‌ایم، زیرا این مسئله اکنون قریب الوقوع است. بنابراین در چنین وضعیت باید تصمیم‌های استراتژیک اتخاذ شود. این تصمیم‌ها گرفته شدند و ما به خواست خداوند در موقعیت قرار داریم که بتوانیم از خاک خود دفاع کنیم. خبرگزاری رویترز نوشته که وزارت‌های خارجه و دفاع هند هنوز به پرسش‌هایش در این مورد پاسخ ندادند. پس از حمله پهلگام هند گفت که 2 مهاجم مشکوک پاکستانی بودند. پاکستان این اتهام را رد کرده و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شده. خواجه آصف گفت که اسلام آباد با کشورهای دوست مانند کشورهای خلیج فارس و چین تماس گرفته و در مورد وضعیت برای بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها نیز توضیح داده. آصف گفت که برخی کشورهای عربی خلیج فارس با هر دو طرف گفتگو کردند، اما او نام این کشورها را افشا نکرد. چین روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف، هند و پاکستان، خویشتنداری نشان دهند. خواجه آصف همچنان افزود که ایالات متحده تاکنون از مداخلت در این موضوع خودداری کرده. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته گفت که هند و پاکستان خود مشکلشان را حل خواهند کرد، اما سپس وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با هر دو طرف در تماس است و آنها را به اتخاذ یک راهکار مسئولانه تشویق می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که خشکسالی، بارندگی های غیر فصلی و سیلاب منجر به تشدید عدم مسئولیت غذایی برای بیش از 14 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان شده. ICRC روز گذشته این مسئله را بر استناد پیشبینی طبقه بندی یک پارچه امنیت غذایی برای سال 2025 مطرح کرد. ما در این گزارش با شماری از دهقانان در افغانستان هم صحبت کرده ایم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که آسیب پذیری افغانستان در برابر آفات طبیعی و اثرات منفی تغییرات اقلیمی به علت گذراندن 14 جنگ موجب بروز چالش های بزرگ اقتصادی در این کشور شده است. ICRC روز دوشنبه 28 اپریل با نشر گزارش با عنوان توانمندسازی جوامع دهقانی برای معیشت پایدار روستایی افزوده که در نتیجه بخش زراعت که منبع اصلی معیشت برای نزدیک به 80% افغان هاست به شدت آسیب دیده است. در ادامه آمده که بنابر پیشبینی طبقه بندی یک پارچه امنیت غذایی یا IPC به دلیل آفات طبیعی از جمله خشکسالی، بارندگی های غیر فصلی و سیلاب ها منجر به از بین رفتن محصولات و تشدید عدم مسئولیت غذایی برای بیش از 14 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان شده است. در این گزارش به نقل از کاترینا ریتز رئیس هیئت نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل آمده که دهقان آنان با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کنند و جامعه وابسته به زراعت با وضعیت وخیم روبرو هستند. او با اشاره به اینکه ادامه این وضعیت می تواند عدم مسئولیت غذایی موجود در افغانستان را بیشتر تشدید کند، بر رسیدگی فوری به این بحران برای جلوگیری از وخامت وضعیت تاکید کرده و افزوده که کمیته بین المللی صلیب سرخ از طریق اجرای چندین ابتکار هدفمند به دهقانان افغان برای بازیابی معیشتشان کمک می کند. در این حال شماری از دهقانان در افغانستان میگویند افزایش خشکسالی ها آنان را به شدت متضرر ساخته است. خیرالله یک کشاورز در ولسوالی غوریان ولایت هرات در این مورد به رادیو آزادی گفت:
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره، کشتارهای ما بسیار آسیب دیده، جوی و جویچ ها و آب که از دریا طرف ما می آمد کلاً خشک شده، ما بسیار متضرر شده متاسفانه. امیدواریم که در این قسمت با ما همکاری صورت بگیره تا مشکلات باعث از این نشه که ما بیشتر آسیب ببینیم و کشتارهای ما از بین بره.
عبدالرحمن دهقان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز هم نسبت به میزان حاصلات امسال خوشبین نیست.
سال قبل هم آب می آمد، مردم گندم کش می کردن، ولی هم یک او یا دو او که می دادن باز دوباره دریا خوش می شد، حاصلشان کامل خراب می شد. اما تخم گندمی که در زمین می رختم اون هم دیگه از بین می رفت، چون که دوباره به حاصل نمی رسید او خوش می شد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد 6 ماه پیش گفت که از هر 4 نفر در افغانستان زندگی 3 نفر وابسته به زراعت است و از هر 3 نفر در این کشور 1 نفر به دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با عدم مسئولیت غذایی مواجه است. 4 روز قبل دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اختصاص کمک $10 میلیون برای مقابله با بحران خشکسالی افغانستان برای امسال و سال آینده میلادی خبر داد. به گفته اوچا تمرکز اساسی این برنامه کمک رسانی به مناطق مرکزی و غربی افغانستان است که در برابر خشکسالی‌های مکرر به شدت آسیب پذیرند و به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر بیشتر قرار دارند. افغانستان به عنوان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی شناخته می شود، در حالی که توانمندی‌های محدود برای مقابله با اثرات منفی آن دارد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در این حال اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و سرازیر شدن سیلاب در 10 ولایت افغانستان خبر داده. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بر روز دوشنبه در بیانیه گفت که در ولایات تخار، بغلان، سمنگان، سرپل، بامیان، دایکندی، غور، ننگرهار، لوگر و پکتیا بارندگی بین 10 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در بیانیه همچنان آمده که در برخی از مناطق شمالی، جنوب شرقی، غربی و مرکزی افغانستان، از جمله در سالنگها، احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد و سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
بله، برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان ملل متحد هشدار داده که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده است. بخش زنان این سازمان در گزارشی که با تازگی منتشر کرده تأکید کرده که محدودیت‌های طالبان بر زنان، دسترسیشان به آموزش، خدمات صحی، کمک‌های بشری و مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده را بر زنان از جمله بر آموزش و کارشان وضع کردند. شماری از زنانی که از کارمند شدند میگویند که در حال حاضر با دشواری‌های جدی اقتصادی روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یافته‌های گزارش جدید بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که 70% زنان این کشور در بخش دسترسی به کمک‌های بشری با مشکل روبرو هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش تحت عنوان زنان و دختران در بحران، تحلیل جنسیتی بخش‌های کلیدی بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 که روز یک شنبه 27 اپریل منتشر شد، هشدار داده که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران بشری این کشور را تشدید کرده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات، تحقیقات صحیحی و نظرسنجی‌ها در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است، تأکید می‌کند که محدودیت‌های طالبان بر زنان، دسترسی زنان به آموزش، خدمات صحی، کمک‌های بشری و توانایی آنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. با اساس این گزارش، وضع محدودیت شدید طالبان بر زنان و دختران نه تنها منجر به نقض حقوق بشری آنان شده است، بلکه بحران بشری جاری در افغانستان را عمیق‌تر ساخته است. این گزارش می‌افزاید که ممنوعیت زنان از کار در نهادهای کمک رسان، ارائه خدمات بشری برای زنان و کودکان را به شدت محدود کرده و ممنوعیت کار زنان سبب شده که 90% برنامه‌های حمایت از زنان یا به حالت تعلیق درآمده و یا به شدت محدود شوند. در این گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد این هشدار را داده است که زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلا شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجه هستند. شماری از این زنان که از کار منع شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات شدید اقتصادیشان گفتند. مریم باشنده ولایت خوست که قبلا در یک مؤسسه غیر دولتی کار میکرد و فعلا بیکار است، به رادیو آزادی گفت:
وظایف ما را گرفتن، حالا ما نمی توانیم کار کنیم. بسیاری از زنانی که سرپرست خانه هستند، نه برادر دارند نه پدر، بیوه و یتیم هستند و شغلشان گرفته شده است. اگر در جاده ها گدایی نکنند، حالا چی کنند؟
ویدیو داریگی
وای میگوید که وضع محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان افغان سبب شده که بسیاری از پروژه ها در منطقه آنان متوقف شود. شماری از زنان بی بضاعت نیز میگویند که با دشواری های شدید اقتصادی روبرو هستند. لیلا ما باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
شخص خودم من یتیم در دوشم است. مشکلات دو برابر شده. فعلا خودم باور کو که من در 50 یا 100 روپیه یا یک اونم کدام خانه که دل بسودانه که 100 روپیه بده که من کار میکنم. دیگه کمکام که میشه گفتگان تا به مخیش قوم خودشان در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده. هیچ حق هیچ وقت به حقدار نرسیده.
در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده است که محدودیت های طالبان بر کار زنان و کمبود کارکنان صحی زن باعث کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده، وضعیت صحی زنان باردار و کودکان را بدتر کرده و مرگ و میر قابل پیشگیری در حال افزایش است. در این گزارش هشدار داده شده که هرگاه این محدودیت ها بر زنان ادامه یابد، افغانستان با خطر گسترده فروپاشی بشری روبرو شده و میلیون ها نفر را در معرض خطر گرسنگی و آوارگی قرار می دهد. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار آنها وضع کردند. هرچند حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و دختران را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کردند. حکومت طالبان همچنان مانع کار کردن زنان در تمامی نهادهای غیر دولتی و بیشتر نهادهای دولتی شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هبت الله علیزاده لویدلسیز پیشین قوای مسلح افغانستان از آخرین نظامیان ارشد بود که در سال 2021 پس از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و اکنون در ایالات متحده بسر می برد و تکثیرانی می کند. در گزارش جالب به آخرین روزهای زندگی آقای علیزاده در افغانستان پرداخته ایم و زندگیش را در مهاجرت به تصویر کشیده ایم. این گزارش را می توانید در وبسایت ما تماشا کنید. عنوانش است لویدلسیز جمهوریت مخلوع اکنون چی میکند؟
بیشتر از خبر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا شماری از جوانان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند با آنکه اکنون فصل بهار است و اکثر مناطق سرسبز و تفریگاه ها پرتراوت شدند، مشکلات اقتصادی مانع تفریح و گشت و گذارشان می شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند به ساعات نزدیک محل زندگیشان رفتند، اما آرزویشان که سفر به ولایات مختلف کشور است به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن توان پرداخت هزینه ها برآورده نشده. برخی از دختران هم می گویند که به دلیل محدودیت های اجتماعی وضع شده از سوی حکومت طالبان حتی با خانواده های خود هم نمی توانند به آسانی به تفریگاه ها بروند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان است که میگوید با آنکه فصل بهار است و بیشتر مناطق و ولایات افغانستان سرسبز و زیبا شدند، اما به گفته او وضعیت اقتصادی جاری در کشور و بیکاری گسترده میان جوانان شوق گشت و گذار و تفریح را از آنها گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
واقعاً که بسیاری مناطق کشور ما حالا بسیار زیبا و سرسبز شدن. بعضی ها با تفریح می روند. ما هم گاهی به مکانهای نزدیک می رویم. اما با ولایات شمالی، پنشیر، نورستان شرقی و دره درانته در ننگرهار نمی توانیم برویم، چون مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
در ولایت ننگرهار نیز برخی جوانان نگرانی مشابه دارند. الفت الله محبزی باشنده ولسوالی اچین این ولایت به رادیو آزادی گفت:
مانند گذشته که مردم به پارک امیرشاهی یا درانته می رفتند، حالا دیگر نمی توانند. قبلا مردم توانایی داشتند، هتل ها فعالند، اما آن شور و ازدحامی که در سالهای قبل بود حالا نیست، چون هزینه ها بالا رفته، فقر زیاد شده و مردم بیکار هستند.
رسول خان باشنده ولسوالی لالپور این ولایت نیز به رادیو آزادی گفت:
اقتصادی وضعیت در چه کمزوره دید؟
اینجا وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است. اگر کسی پول داشته باشد همه علاقه دارند با تفریح بروند، خانواده هایشان اطفال و دوستانشان را ببرند، کسانی که ازدواج کردند همسران خود را میبرند. در ولسوالی لالپور ماهی های خوبی داریم، ما جال میگذاریم، ماهی میگیریم و بعدم آن را میپزیم. اما کسی که وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشد میتواند خانواده اش را با چکر ببرد.
اما شماری از جوانان و دختران مقیم کابل میگویند که به دلیل محدودیت های اجتماعی تحمیل شده توسط حکومت طالبان به ویژه بر زنان نمیتوانند به تفریحگاه ها بروند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و فتانه باشنده ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند:
یگان وقت طرف مایپارو در اونتا و باغری سوجه شکر میرم با فامیلا اینا روز جمعه بیر بارزت میباشه دیگه روز کمتر و طبعا اقتصاد مردم ضعیف است. کابل مشکلات است، کسی را اجازه نمیدن و طرف ها نسبت خوبتر است.
اکنون مانند گذشته دختران و زنان نمیتوان به محل های تفریح بروند. به دلیل محدودیت ها و حتی ورود زنان به باغ و شم نیز ممنوع شده است.
این در حالی است که حکومت طالبان در سال 2022 رفت و آمد زنان را در تمامی مکانهای عمومی، پارک ها و ساعات تفریحی ممنوع کرد. این جوانان در شرایط از اقتصاد ضعیف و سطح بلند بیکاری شکایت دارند که پیش از این نیز سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی ابراز نگرانی کرده گفته بودند که تقریبا نیمه از مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه دوامدار نیازمندند. روانشناسان نیز تفریح و گشت و گذار را برای مردم کشورهای فقیر و جنگ زده مانند افغانستان بسیار مهم می دانند و فصل بهار بهترین فرصت برای این گونه فعالیت هاست، زیرا طبیعت رنگین شده بیشتر ساحات، دشت ها، تپه ها و باغ ها سرسبز و گلزار می شوند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های جالب هفتوار هم امروز مثل روزهای دیگر به شما داریم. مهمان آزادی را ساعت 7 به وقت افغانستان و ساعت درسی را هم ساعت 9 به وقت افغانستان شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرست صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ‌زده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواستم. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ماهیر شاهدش هستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند بس طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یمو شفاخانه یا مثال همون دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه امزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام برند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام بشنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبایی رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثر دسته‌های ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترمه عادل بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام و احترامات تقدیم باشم.
محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین، بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین، تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده، تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1968 تولد شدیم. تحصیلات از کورکستان بیم، این صحبت کنیم که از کلکستان شیرپور بردن با مکتب و سوسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بعد از جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پدرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود که خدا قطع جمله شهدا شهادتش را قبول کنه، شهید شده. و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار اخرمونه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و سر تمام ما تعلیم به سر رسان. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم، در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم، رشتای مختلف فارغ شدیم، ازدواج کردیم. مادر هستم، مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد عالی قدر کشورم سید غلام نظامی، یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشه. سناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده. و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مرش مسئولی ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مرش مسئولی ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مرش بودیم. تلاش به این داشتیم که مرش مصالحه ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه به خانه یا خانه منصوص نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسو نبوگیم که نتانستیم و مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ ها آغاز شد. ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلو جنگ گرفته شود. حضرت زده جنگ با یک بیداد از عزیزا زیاد کردیم. متاسفانه بعد از او که جنگا به حوض خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد. یک تعداد از این لحظات شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن که ما همه وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهست آهست وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهور خانه افغانستان با جمع از بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد اوضاع بودند که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد. به هر نام که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه خانگی آغاز کردیم. هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم. اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن کامیاب شدن، رفتن به صنف های بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد و ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر اتفال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی و خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بودم. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه کرد دایر شد. در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسی در خلوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی را به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 ایره بازشتبان اکنون به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صحبت کمک پراگندگی آمد در سال 2011 ده به حیث مادر جمهوری خان از طرف 2000 عضو برحال حزب جمهوری خان افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خان برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که ما این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب حزب جمهوری خان افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سیف حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سیف غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید سادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر صیب اشرفانی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوریخان ملی افغانستان رهبری میکنم و حالی هم که حضاب منحل هست و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستن و میالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا یک مدت در ترکیه زندگی کردم با امید ازی که به تانو پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم، اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسه تقریبا فعالیت های زیاد تر در کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرت که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد اما هنگی زنان افغان در شورای علی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4,000 خانم دهی گرد هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که با در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مشی مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مشه را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از پشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستند و در خانه نشین هستند یا در خانه قید هستند. برای مشی مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مشی مصالحه ملی بسیار تفاوت داره، اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرا و قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح مانم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا با حیث در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت 4 بخش را که گفتم اگر ائتلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت های مستقل این ائتلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان هستن یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک کتنه خوبه از بین از اینا به میان بیاید تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوبتر میبینن. ما باید تو یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینن که انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمول که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمول که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینن اطلاف هدفمند به این کار میکنن. لوی بنسرت در دیارغوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که سانستیم در از او همیاله هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنه. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنه. درست است مسئله قدرت هم خواست باشه که شامل قدرت میخواین از آی هیچ ما عذاب که به این نهادهای مدنی که هست میخواین شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرت که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم چون یک کمک با وقت ضرورت دارم نظر به قوانین فرانسه همون رقم که به قوانین خود احترام میگذاریم به قوانین دیگه کشور هم احترام داریم مطابق قوانین کشور فعالیت خود به پیش خواهد بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان طالب تأسیس شد مؤسس و رهبرشان شیخ صفت الله سنجر بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بگوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره در اما مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردان و شاید شعارش واضح معلوم است که عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساوی نکار کنه و انتخابات و با قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشند. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنند. اما متاسفانه نظام موجود بود با او شکل که باید قانون عملی شوه و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با او شکل که باید شفاف باشن با او شفافیت خود در روزهای آخر از دست دادم شفافیت خودم و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان در متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستین که جنگ های تقریبا 5 زهر میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خود نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، به قوم، به زبان، به جنس، به مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالتی ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدئولوژی و موقفگیری یک کمکی اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروه امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به مؤسس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه تپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست، ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبقه حساس نامه ما هر پنج سال باید یک بار کنگره را دایر میکردون که متاسفانه نظر به رژیمه که تغییر کرد، جانزان تغییر کرد، ما کنگره دوم دایر کردن نتانستیم. نو نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنها گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده های ما فعال هستند، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگر، ایتر یک فعالیت بسیار وسیع ده که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اوتر یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایلی که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن اصلا آزادانه آوازه است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کم که بیشتر بریم، من همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغنی هم یک روز من گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سید کرد، شما او کار نباید بکنید. کرزای سید عذاب را به دو گروه تقسیم کردن. درست است که ما اجازه ازیر داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش میکردیم، به انتخابات تلاش میکردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت میرسید بعد از اون عذاب را میگرفتن، دو پارچه میکردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نوبنیاد، عذاب غیر جهادی. در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم، از یک گروه ایجاد شده بود، اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم می گویم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود. عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا سلاح داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره. اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما مو عذاب اول راجستر بود. افراد مسلحش هم بسیار واضح بود. قانون به او شکل تدبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود، ما آرام نشسته بودیم. فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسم که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر بر افغانستان هم نیبودم این فعالیت کردن هم میتونستم. بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار تشکر محترم عادله بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان.
شکر از شما.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه ای سری کی آشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه ای سرمی کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگه، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگه. خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دل تنها را به دست تو دادم، به زیر پا کردی، این دل تنها را دست تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد،